ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی را از سر گرفت. دولت مصر اعلام کرد 278 نفر در درگیری‌های روز چهارشنبه کشته شدند. دو خبرنگار و یک تصویر بردار در درگیری‌های خیابانی مصر کشته شدند. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم، میزبان شما در این بخش خبری 15 دقیقه. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز پنج شنبه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را از سر گرفتند. در جلسات روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه صلاحیت 12 وزیر پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت و ادامه بررسی صلاحیت وزیر صنعت، معدن و تجارت به امروز موکول شد. امروز همچنین قرار است صلاحیت وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه‌های علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، نفت، نیرو و ورزش مورد بررسی قرار گیرد. پس از پایان روند بررسی صلاحیت 18 وزیر معرفی شده از سوی حسن روحانی، مجلس درباره رأی اعتماد به آنها تصمیم گیری خواهد کرد. حکومت مصر در این کشور یک ماه وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است. این امر پس از آن صورت می‌گیرد که پلیس ضد شورش با حمایت خودروهای زرهی، بولدوزر و هلیکوپتر دو محل تحصن هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده را برچیدند. اقدام پلیس در یورش به محل تحصن طرفداران آقای مرسی باعث چندین ساعت نبردهای خونین خیابانی در قاهره و چند شهر دیگر مصر شد. در این باره همکارم فهیمه خضر حیدری گفتگویی داشته با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، و ابتدا از او درباره آخرین اخبار از اوضاع شهرهای مصر را جویا شده است. ایلیا جزایری:
از یک روز ناآرام سرانجام شب قانون من آمده شد، حاکم شد در قاهره و تعداد دیگر از شهرهای مصر که گویا به 12 شهر رسید. در قاهره آرامش نسبی حاکم هست اینطور که گزارش‌ها حکایت میکنه، اما در شهرهای دیگر از جمله اسکندریه درگیری‌های پراکنده‌ای میان هواداران آقای محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر و نیروهای امنیتی روی داد. آمارها زد و نقیض هست میان اون چه که دولت اعلام میکنه و میان اون چه که گروه اخوان مسلمین اعلام میکنه. دولت مصر، یعنی به طور دقیق تر وزارت بهداشت مصر، از کشته شدن 278 نفر در منطقه مختلف خبر داده که 43 نفر از اونها از نیروهای امنیتی هستن، اما گروه اخوان مسلمین میگه 2600 نفر کشته شدن. هنوز مشخص نیست کدوم یکی از این آمارها آمارهای صحیحه.
ایلیا، چه موضعی اتخاذ کرده دولت مصر درباره ناآرامی‌های اخیر و درباره حمله به محل تحصن هواداران آقای مرسی؟
هم واکنش مخالف داشتیم و هم واکنش موافق. واکنش مخالف از طرف آقای محمد البرادعی، معاون رئیس جمهوری موقت مصر در امور سیاست خارجه بود، که استعفا داد از سمتش و گفت دیگه نمیتونه بر عهده بگیره مسئولیت تصمیماتی که خودش اونها رو قبول نداره، و گفته خشونت میاره و از گفته مخالف همچین اقدام بود و میشد راه حل سیاسی اتخاذ کرد. اما حازم ببلاوی نخست وزیر مصر گفت ما به معترضان و تصمیم کنندگان چند بار هشدار دادیم و از اونها خواستیم که اقدام به ترک مناطق تحصن خودشون بکنن، اما این تحصن ها از وجهه مسالمت آمیزش خارج شد و تبدیل شد به تجمعهای مسلحانه. این ادعا رو مطرح کرد آقای حازم ببلاوی. محمد ابراهیم وزیر کشور مصر هم تقریبا همین حرفا رو تکرار کرد و تاکید کرد که نیروهای مسلحه سعی کردن خویشتندار باشن، اما از سوی تحصن کنندگان به اونها شلیک شد، واکنش نشون دادن و تاکید کرد اجازه هیچ تحصن و تجمعی داده نخواهد شد در هیچ یک از میدان‌های مصر.
خب، در سوی دیگر این ماجرا گروه اخوان المسلمین هستند که آقای مرسی هم منتسب به اونهاست و همینطور هواداران آقای مرسی. اونها چه واکنشی داشتند و آیا میخوان همچنان ادامه بدن به تحصن‌ها و اعتراض‌ها؟
بله، گویا میخوان ادامه بدن. صدها تن از اعضای گروه اخوان المسلمین و هواداران آقای مرسی تلاش کردند که تحصن جدیدی در منطقه در شمال شرق قاهره ترتیب بدن در نزدیکی مسجدی به نام مسجد مکرم، بخشی از این مسجد رو اینطور که خبرگزاری ها گزارش دادن و همچنین خبرگزاری اشرق الاوسط مصر تبدیل به بیمارستان میدانی کردن. آیا موفق خواهند شد یا نه؟ اما اسامه العریان معاون رهبر گروه اخوان المسلمین که تحت تعقیب هست تأکید کرد که همه این مصر به میدانی برای تحصن تبدیل خواهد شد و گروه اخوان المسلمین ادامه خواهد داد به تجمع های خودش.
و خیلی کوتاه و مختصر باید برای ما از واکنش های بین المللی هم بگی ایلیا.
آخرین واکنش بین المللی از سوی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بود که از طرف های مصری خواست یک قدم به عقب باز بگردند و اونچه که در مصر اتفاق افتاد رو بسیار وحشتناک توصیف کرد و گفت که آمریکا مخالف برقراری وضعیت فوق العاده است، به وضعیتی که به مدت یک ماه دولت مصر اعلام کرد. سازمان ملل متحد هم محکوم کرد شخص آقای بانکیمون و همچنین ترکیه خواستار مداخله جامعه جهانی شد برای متوقف کردن خشونت.
ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه به پرسش‌های همکارم فهیمه خضر حیدری پاسخ می‌داد و ما مصر و وقایع خونین روز چهارشنبه در کانون توجه رسانه است. همکار دیگرم مرتضی قاسم‌فر در گفتگو با محسن میلانی تحلیلگر مسائل خاورمیانه و استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدا ابتدا از چشم‌انداز کلی سیاسی در مصر پس از این وقایع پرسیده است.
اتفاقی که دیروز در مصر افتاده فاجعه واقعا عصبناکیه برای مصر، برای آینده مصر و برای تمام کسایی که سعی دارن میکنن مصر رو به طرف یک سیستم آزاد و دموکراتیک ببرن. اگر شما امروز به خاورمیانه نگاه بکنید میبینید که اسد بعد از 2 سال جنگ داخلی هنوز در قدرت باقی مانده و امروز هم ارتش مصر به عنوان پرقدرت‌ترین نیروی مصر وارد صحنه سیاسی شده. نکته مهم اینه که به نظر میرسه بهار عرب که در سال 2011 از تونس شروع شد به لیبیا و مصر و بحرین و سوریه رفت، امروز تبدیل شده به پاییز عرب. از اونجایی که نیروهایی که مخالف دموکراتیک هستند به نظر میرسه دارن دست بالا رو میارن.
خب با توجه به اینکه اخوان المسلمین اعلام کرد که 2600 کشته در اتفاقات روز چهارشنبه اتفاق افتاده و از طرفی دولت اعلام کرده که 149 غیر نظامی و 43 پلیس کشته شدند در اتفاق روز چهارشنبه، آیا الان مصر به یک وضعیت غیر قابل بازگشتی رسیده از بابت استقرار دموکراسی؟
امروز جامعه دو قطبی مصر طوری شده که اگر اخوان المسلمین که طرفدارهای زیادی داره و در یک انتخابات دموکراتیک پیروز شد 1.5 سال قبل، اگر اخوان المسلمین حاضر نشه با ارتش آشتی بکنه و اگر ارتش حاضر نشه با اخوان المسلمین آشتی بکنه، دوران خیلی بدی رو من برای مصر پیشگویی میکنم.
الان با توجه به این وقایع و این اتفاقاتی که افتاده و محکومیت بین المللی وضعیت مصر، آیا در درون مصر ارتش حمایت مردم رو هم از دست خواهد داد؟ حمایت کسانی که مخالف مرسی بودن رو حتی آیا میتونه همچنان داشته باشه؟
خب کسایی که مخالف این کودتا بودن که مخالفت خودشون رو ادامه خواهند داد و تعدادشون هم شاید بیشتر بشه و این که آیا دیگران که طرفداری از این کودتا کردن چه اتفاقی براش به اینها خواهد افتاد، به نظر من پیشگویی کردن براش خیلی مشکله. ولی در هر صورت به نظر من امروز ارتش مصر محبوبیتی که داره از 3 هفته قبل 4 هفته قبل خیلی کمتر شده و علل خصوص زمانی که تعداد کشته ها معلوم بشه، حالا من نمیدونم که آیا 2500 نفری که اخوان میگن حقیقت داره یا نه، یا اینکه 150 نفری که دولت میگه. من در گزارش‌های خبرنگاری‌های آمریکا خوندم که میگن یه چیزی بین 250 تا 500 نفره، ولی در حقیقت مهم نیست که تعداد چقدره. ما میدونیم که تعداد زیادی کشته شدن و این باعث اون خواهد شد که حقانیت این حکومت ارتشی مقداری کم بشه و تنش‌هایی که در داخل مصر زیادتر و زیادتر بشه. روز خوبی برای مصر و آینده مصر نبود.
و ما برای بررسی بیشتر تحولات مصر همکارم رضا جمالی هم گفتگویی کرده با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان و نخست از او درباره علت تصمیم دولت موقت مصر برای برخورد نظامی با مخالفان پرسیده است. حبیب حسینی فرد:
چند هفته البته ارتش و دولت موقت این فکر رو میکردن که بالاخره نیرو و انرژی این مخالفا هواداره اخوان مسلمین تموم بشه یا اختلافات درشون بالا بگیره، جناح معتدلش شاید دست بالا رو پیدا بکنه و خود به خود این مقاومت بشکنه، ولی خب این واقعیت پیدا نکرد. به نظر میاد هم ادامه مقاومت اخوان مسلمین که حساب میکرد که ما ادامه بدیم ارتش خودش از هم میپاشه، اون انسجام درونی دولت و نمیتونن به ما حمله کنن، با این حسابا اخوان مسلمین مقاومت رو ادامه میداد و خب ارتش هم از اون بر روی همین فاکتورها در درون اخوان مسلمین حساب میکرد. به نظر میاد که هر دو رسیدن به اینجا که، یعنی ارتش به خصوص و دولت موقت، رسیدن به اینجا که باید به این وضعیت پایان بدن و امروز اون استراتژی حمله یکباره رو به کار گرفتن، گرچه خب استراتژی دیگه ای هم داشتن که گفت باید اول محاصرهشون بکنیم، آب رو ببندیم، اینها معلوم نیست نهایتا نتیجهش البته چه خواهد شد.
آقای حسینی فر، بر صورت مقامات سیاسی دولت موقت مصر و فرماندهان نظامی در رأس کار میدونن که تحولات این کشور به شدت از سوی کشورهای خارجی زیر نظره. حالا اقدامات قهرآمیز با این شدت و حدت که به کشته شدن صدها نفر منجر شده، میتونه با چراغ سبز برخی از کشورهای خارجی باشه که مشخصا مخالف اخوان المسلمین هستن؟
درصد اگر تا این حدش هم تصور نشده بوده، اون موافقت اولیه رو حتما داشته دولت مصر. ارتش بگذاریم که خب مقامات اتحادیه اروپا ظرف مدت‌های اخیر در مصر بودن، مقامات کنگره رو آقای اوباما فرستاده بود که میانجیگری بکنه و همه اینها ظاهرا به جایی نرسیده بود و به نظر نمیاد با همه احوال که ارتش مصر، دولت موقت، بدون حمایت ضمنی حداقل غرب وارد این اقدام شده باشند. اونتا در نظر بگیریم که هیچ وقت غرب به طور رسمی از این اقدام حمایت نکرده و نمیکنه و همچنان همین حمایتی که ضمنی شده در اگره، یعنی اینکه اگر وضع و جنگ مغلوبه بشه و بالا بگیرین وضعیت، اون موقع میشه گفت که دوباره به عنوان میانجی وارد عمل خواهند شد، با توجه به اینی که واقعیتش اینه که هیچ کدوم از دو طرف نمیتونه طرف دیگر رو به کلی نادیده بگیره و حذف بکنه.
حمله روز چهارشنبه و ادامه خشونت‌های پس از اون نقطه عطفی خواهد بود در تحولات مصر از زمان کنار رفتن حسنی مبارک از قدرت. روند سیاسی مصر رو چگونه پیش بینی می‌کنید؟ آیا احتمال بازگشت به میز مذاکرات بین دولت موقت و اخوان المسلمین وجود داره، یا اینکه گروه اخوان المسلمین صحنه سیاسی مصر رو ترک می‌کنه و فعالیت‌هاش زیرزمینی میشه و جنگ مسلحانه رو پیش می‌گیره؟
برمیگرده به اینکه این مقاومتی که الان جنگ و گریزی که ادامه داره چجوری پایان پیدا بکنه. خب ارتش اصولا اولش زارن قرار نداشت که حالت فوق‌العاده اعلام بکنه، منتها به نظر میاد با این مقاومتی که امروز شده و وضعیت همچنان ادامه داره، برای مدت یک ماه حالت فوق‌العاده میخوان اعلام بکنن که بتونن جمع کنن وضعیت رو. اینی که واقعا بتونن، خب یک وضعیت ایجاد میکنه که اون موقع میشه گفت که بعد اخوان المسلمین علی رغم اینکه شکاف در جامعه میمونه و میره زیر آتش و زیر خاکستر میشه، ولی خب رهبری اخوان المسلمین خصوص که خب حالا در زندان هم خواهند بود بخش عمدهشون، تصمیم گیری براشون سخت خواهد شد و طبیعتاً شاید بخشی از اخوان المسلمین در غیاب به خصوص این رهبران به رادیکالیسم رو بیاره و حرکت‌های مسلحانه رو شروع بکنه. نه، ولی نمیشه گفت که این یک پدیده عمده‌ای بشه در درون اخوان المسلمین. با توجه به تجربه 80 ساله این حزب، پشتوانه تاریخی و تجربه‌ای که داره، نمیشه گفت که خشونت چیز عمده‌ای در درون حزب خواهد شد. ولی واقعیتش اینه که جامعه مصر جامعه شکافداری باقی خواهد موند. این شکاف چه ادامه پیدا کنه این وضعیتی که امروز هست و چه ارتش بتونه جمع بکنه ادامه پیدا میکنه بدون یک توافق ملی، سازش ملی و ادغام همه نیروهای سیاسی، زخمی که الان مصر برداشته و جراحتش خیلی هم بیشتر شده به نظر نمیاد به این سادگی قابل حل باشه.
عزیزان شنونده، مجموعه گزارش های ما رو با خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه در مورد مصر صحبت کردیم. محسن میلانی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه در فلوریدا در آمریکا، و حبیب حسینی فرد، این آخرین گزارش تحلیلگر مسائل خاورمیانه بود. و با یک خبر به خبرهای مصر پایان میدیم. خبرگزاری ها از کشته شدن دو خبرنگار و یک تصویر بردار در درگیری های خیابانی روز چهارشنبه در مصر خبر دادن. اسامی این ستن: میک دین، تصویر بردار 61 ساله شبکه خبری سکای نیوز بریتانیا، حبیب احمد عبدالعزیز، خبرنگار 26 ساله گولف نیوز از امارات، و احمد عبدالجواد، خبرنگار روزنامه دولتی الاخبار مصر اعلام شدند. خبرگزاری رویترز نیز تایید کرده که اسما وجیه، عکاس این خبرگزاری، از ناحیه پا هدف گلوله قرار گرفته و زخمی شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس نیز اعلام کرده عکاس این خبرگزاری از ناحیه گردن مورد اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفته و مجروح شده. شما شنوندگان گرامی، در صورتی که طالب تماس با رادیو فردا و اعلام دیدگاهاتون با دیگر شنوندگان رادیو فردا هستید، شماره پیامگیر رادیو فردا هست 201-202-828-7220 201-202-828-7220 پیش شماره متعلق به آمریکا، اما شماره یک سره به ما در پراگ متصل می کنه.